سلام بینندگانی عزیز، برنامه اخباری آزادی را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان من مومین احمدی از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ پیشکشی شما میکنم. امروز 8 ایول است. نخست توجه کنید به سرخط موضوعی برنامه. پارلمانی اروپا در رابطه با حادثه های بدخشان قطعنامه صادر کرد. مخالفان میگویند قطعنامه این اتحاد تأثیری به حکومت تاجیکستان ندارد.
ما از حکومت تاجیکستان میخواهیم ضمانت بدهد که مقامات انتظامی بر اساس مقررات قانون فعالیت کرده و حقوق انسان و آزادی های بنیادی احترام بگذارند.
شینزو آبه سروزیر سابق ژاپن که به سویش تیر پرانده بودند از زخم های برداشته در بیمارستان درگذشت. ماه ایول در تاجیکستان ساکنان معاشی بلندتر میگیرند، ولی با بالا رفتن نرخ محصولات آن را برای زندگی ناکفایه میدانند.
800 سومون ایلیک میگیرند. بودجه ما همون طبیعی است، فقط نرخ بلند نکنند. هزینه هزینه ما ایلیک گرفتگی نیستیم، اوجه میبینی که بازار در نرخ برداشتگی هم.
وکیلان پارلمان اروپا در نشست رویدادهای خارق و روشان بدخشان را که در نتیجه آن 10 نفر کشته و بیش از 200 کس دستگیر شدند بررسی کردند. آنها روزی 7 ایول قطعنامه را قبول کرده چند خواست خود را از حکومت تاجیکستان بیان داشتند. خلاصه اش را همکارم کیومرسی عطا میگوید.
پارلمان اروپا از تلفات در جریان تظاهرات در بدخشان ابراز تأسف کرده، حکومت تاجیکستان را برای سرکوب خشونتبار اعتراضگران، خبرنگاران و دیگر فعالان مدنی محکوم کرد. شهر خاروق و ناحیه روشان بدخشان ماه می امسال شاهد تظاهرات مردمی ناراضی و عملیات به گفته مقامات ضد تروریستی بودند. در قطعنامه‌ای که روز 7 ایول قبول شد، پارلمان اروپا از حکومت تاجیکستان خواسته است به حقوق و آزادی‌های بنیادی آدمان در بدخشان و گوشه‌های دیگر کشور احترام گذارد.
اتحاد اروپا وضع در ولایت مختار کویسان بدخشان را همواره پیگیری می کند و ما از سرکوب فعالان مدنی، خبرنگاران مستقل در ولایت و فراتر از آن در تمام کشور عمیقا نگران هستیم. ما از حکومت تاجیکستان می خواهیم ضمانت بدهد که مقامات انتظامی بر اساس مقررات قانون فعالیت کرده و حقوق انسان و آزادی های بنیادی حتی در زمان بحران های امنیتی احترام بگذارند.
Do not automatically mean that excessive use of force by security services should be employed.
مقامات تاجیکستان هنوز به این قطعنامه واکنش نکردند، اما آنها در گذشته تظاهرات گروهی از مردم را در خاروق و روشان غیر قانونی و ساکنان ناراضی را عضو گروه های جنایی نامیده بودند. وکیلان مجلس قانونگذار اتحاد اروپا روز 7 ایول خواستند که مقامات تاجیکستان از استفاده برزیاد نیرو علیه تظاهرگران و تعقیب هدفمندانه زادگان ولایت بدخشان خودداری کنند. آنها همچنین خواهان تحقیق عادلانه و مستقلانه رویدادهای یک سال آخر در بدخشان شده، آزادی چند خبرنگار و فعالان مدنی را نیز خواستند.
خلاصه قطعنامه پارلمان اروپا در پیوند به حادثه های خونینی بدخشان بود. درباره این قطعنامه پیش از برنامه با علیم شیرزمان و فعال مخالفان در خارجه صحبت داشتم و از او پرسیدم که برداشت است از قطعنامه چیست، تا کجا آن واقعیت را نشان داده است.
قطعنامه خوب است، لیکن قطعنامه سر وقتی نیست. اگر چنین تحریماتی که امروز نسبت روسیه وارد شده اند، سال 2014 وارد می شدند، امروز ما جنگ اوکراین را نمی داشتیم. و اگر چنین قطعنامه سال 2012 یا از اون پیشتر پخش می شدند، شاید امروز ضرورت چنین قطعنامه نمی بود و ما هر لحظه، این سازمان های بین المللی هر لحظه از حیات عقیق میمانند. این روز علکه همین رژیم ها پروای چنین قطعنامه را ندارند.
از علیم شیرزمانوف همچنین پرسیدم که تا کجا این قطعنامه میتواند تأثیر به سیاست های حکومت تاجیکستان داشته باشد و تا کجا حکومت آن را جدی میگیرد؟
خب پارلمان اروپا فیشنگ ندارد برای رژیم رحمانوف بالای رژیم رحمانوف فشنگ ندارد که بگوید که امین را اگر اجرا نکنی قطنامه های یعنی توصیه هایی که سازمان ملل داد در مورد زندانی های سیاسی ناحل موندن چون فشنگ برای فشار ندارند و نیت فشار هم ندارند. از یک طرف اگر پارلمان اروپا چونین قطنامه رو خوب پخش کند، از طرف دیگر میگوید که ما نیروگاه آبی برقی روغون را میسازیم، یعنی همین قدر میلیون ها دلار به شما میتیم در مقابل چونین جانبداری مبلغی شما باید حداقل حقوق های شهروندان را یعنی چیز کنید، رعایت کنید.
علیم شیرزمان و فعال سیاسی بود که درباره تأثیر قطعنامه اتحاد اروپا درباره حادثه های اخیر در بدخشان صحبت کرد. شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن بر اثر زخم های برداشتش در بیمارستان جان باخته است. با او روز 8 ایول هنگام سخنرانیش در یک معرکه انتخاباتی حمله کردند. مسئولان بیمارستان گفتند آبه خون زیادی را از دست داد و آنها نتوانستند او را نجات دهند. ماموران پلیس یک مرد 41 ساله را به گمان تیرپرانی به آبه دستگیر کردند. تلویزیون ژاپن از قبل گمانبر گفته است او از فعالیت های آبه ناراضی بود. شینزو آبه از سال 2012 تا 2020 سروزیر ژاپن بود. در تاجیکستان شروع از 1 ایول معاش کارمندان بودجوی 20% بالا رفته. اندازه حد اقل مزد مهنت از 400 سومانی پیشین در حجم 600 سومانی مقرر شد. افزایش معاش ساکنان در حال صورت میگیرد که در 6 ماه اخیر ارزش محصولات نیاز اولیه با سرعت بالا رفته. این شب روز شکایت ها از گرانی نرخ ها بیشتر صدا میدهد. گزارش براد یوسفی و علیشیر ظریفی را میبینیم.
کارمندان بودجوی در تاجیکستان از افزایش 20% معاش ماهانه اشان استقبال میکنند، اما چندان امید ندارند که این با پیشبرد روزگارشان تاثیر جدی گذارد. دلیل نگرانی آنها بالاروی به سابقه قیمت مال و محصولات در بازارها است. به قول ساکنان حالا که معاش بالا نرفته است، قیمت اکثر مواد نیازشان بیشتر از 20% بالا رفته است و نگرانند که پس از بالا بردن معاش قیمت ها نیز بالاتر می رود.
موینا فیل شریم موینا هفت ایروی انا سمینا چی میگه هفت سمینا روزی کاری داریم و همین 800 900 سومون اویلیک میگیریم. بودجه ما همون طبیعی است، فقط نرخ بلند نکنه. وزینه هزینه ما اویلیک گرفتگی نیستیم، اوجا میبینی که بازار ده نرخ برداشتگی.
افزایش به ایدرورپولی دانشجویان بودجوی نیز ربط میگیرد. هرچند ایدرورپولی دانشجویان در تاجیکستان از سطح معاش میانه نیز پایین تر است و به خراجات ماهانه شان کافی نمیدانند، ولی آنها میگویند از این اقدام دلگرم میشوند.
اسپند اگر که 20% اگر که بلند شود برای استودنت به حد برای دانشجویان به حد کار خوب است، برای آنکه هر یک شرایط امروزه ده برای راهگیرا یا اینکه برای یک
به قبل کارشناسان بالا بردن معاش کارمندان بودجوی این یک بخش برنامه رسیدگی به مشکلات اجتماعی ساکنان از سوی حکومت است، ولی به قبل آنها این برنامه با بالا بردن معاش تمام نمی شود و آن نمی تواند پر مسائل اجتماعی مردم را حل کند.
حکومت با وسط چنگوی مالیوی، چنگوی اقتصادی حرکت کردیم که نرخ نوا معتدل باشد، دسترس باشد، لیکن در تمام جهان شمال امریکا، اروپا و دیگر دولت‌ها همه جا نرخ بالا رفته است. این یک پدیده جهانی شده است. برای وظیفه ما با این باعث چنگوی داخلی تشکیل کردن فضای مساعد داخل برای استحصال کننده من برای این رشد صناعت.
طبق اطلاع آژانسی آمار در تاجیکستان معاش از همه کمترین را کارمندان کشاورزی و خوجگی جنگل میگیرند. بنا به اطلاع این نهاد معاش در این ساحه حدود 669 سومانی یا 59 دلار است. در همین حال معاش بلندترین از کارمندان مالیه و سغورته بوده است که حدود 4644 سومانی یا حدود 411 دلار را تشکیل میدهد.
ادامه برنامه در برخی از شهرهای تاجیکستان مقامات تلاش کردند که پیش راهی بالا رفتن نرخ‌ها را بگیرند. از جمله در شهر باختر مقامات برای دو روز محصولات نیاز اول را به فروش گذاشتند و میگویند نرخش از بازار پایین تر است. اکثریت به این باورند که چنین تصمیم های موقتی برای پایین کردن نرخ تأثیر ندارند. همکارم علیشیر ظریفی گزارش میدهد.
سعیدوا بی بی خدیجه ساکن شهر باختر است. او در فروشگاه مخصوصی محصولات ساحه کشاورزی برای خانه‌اش خرید کرده است. مثل بی بی خدیجه دیگر ساکنان شهر به شتاب به اینجا آمدند که برای عید خرید کنند.
ما سبزی میگیریم، پیاز میگیریم، کرچکم میگیریم.
آرد و روغن، میوه و سبزیجات و دیگر محصولات اولیه برای دستورخوان ایدانه ساکنانی که امکان خریداری با نرخ گران را نداشتند. این فروشگاه دیروزه با تشبث حکومت شهر باختر به خاطر عید قربان را اندازی شده است. بازارهای حاجی شریف، فراوان و چند شرکت کشاورزی محصولات مختلف را برای ساکنان پیشنهاد کردند.
نرخ بازار تا 3 سوم ارزان، یک نیم سوم تا 3 سوم ارزان کرده است. گوشت 58 سومی فروختیم. تخم 1 سومی فروختیم. دانش
ماهای اخیر نرخ آرد و روغن و دیگر محصولات بالا رفت.
تخم در اینجا 30 سوم پچکش در بازار 40 سوم. انگور 10 سوم در اینجا من خریدیم 4 کیلو انگور 4 سوم گرفتیم. اصلا بازار خیلی ارزان است.
ولی ساکنان میگویند در یارمارکه های محصولات ساحه کشاورزی که عادتا برای نمایش گذرانده می شود امکان خریداری محصولات زیاد را ندارند. با گفته آنها این فروشگاه ها یک یا دو روز بوده محصولاتی که به فروش گذاشته می شود خیلی کم است.
گزارشی از شهر کولاب، کودکی که با وزن رکوردی در کولاب تولد شده بود 5 ساله می شود و هنگامی به دنیا آمدن 8 کیلو وزن داشت. همکارم محمود جان رحمت‌زاده گزارش می دهد.
وقت 4 سال پیش این کودک در یکی از زایشگاه های کولاب به دنیا آمد، گفتند رستم از نو زاده شد چون او 8 کیلو وزن داشت. نامش را رستم گذاشتند چون بنابر شاهنامه فردوسی رستم همین گونه به دنیا آمده بود. امروز رستم 4 سالگی را پر کرد و به سن 5 قدم ماند. خانواده‌اش میگوید فعلی رستم آنها به رستم شاهنامه مانندی دارد. قد و قامتش هم از همسالانش فرق میکند. اما بیبیش از آن گله کرد که در کلون کردن او سختی ها کشیده اند.
برای عذاب بسیار کشیدیم. ما فقط مثال به شیری، مثال اوچه شیر نداشت، شیری مغازین مثال چی نمیکرد.
با رستم دو مادر شیر داده است، اما شیری دو مادر هم به او بسندگی نمیکرده است. برایش شیری گاو و بوز هم میداده اند. پزشکان یا طبیبان هنوز زمانی زایده شدنش گفتند چون این طفل با این وزن در تاریخ تاجیکستان باری اول به قید گرفته میشود. تولد رستم سر و صدای زیاده را در کلاب و منطقه به بار آورد. هر نفر میخواست درباره او و مادرش تخمینه معلومات داشته باشد. رادیوی آزادی از آن واقعه گزارش داده بود. حالا خواستیم زاد و روزش را تبریک گوییم. سر و صدای زیاده هم پهن شد که خانواده رستم از مقامات تحفه های زیاد دریافت کرده اند. اما بیبی رستم گفت که گرفتن تحفه یک طرف ایستد، حتی از مقامات کسی به سراغشان نآمد.
یگان کس خبر نگرفته خونه ایمونی اومدگی نیسته. این بگه که به ما بریم همی چی حول دوره چی خیلی در اینکه 4 سال بود میشه اینه هشتم ده سال پنج میزگره ما خودم ندیدیم.
اسکندرشاه خدای نظروف پدری رستم بعدی 3 ماه تولد او به روسیه برای کار رفته است. 4 زاد روزی پسر پهلوانش به پدر میگذرد. خانواده‌اش میگوید که اگر پدر کار نمیکرد و پول نمیفرستاد احتمال رستم گرسنه میموند و برای تبابتش پول نمییافتند. حالا بیبی از رستم پهلوان خردکک آینده نیک را انتظار است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
پایانی برنامه. مقاله های خواندنی و نوار و عکس های دیدنی بیشتر را در وبسایت آزادی نقطه آرگ و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و توییتر بخونید. تا دیدار، خدا نگهدار.
از این ساخت من میکنی خیلی ارزان شد. 2-3 سومون
ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعی چیز باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام و درود شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن، بر اثر زخم‌های برداشته‌اش در بیمارستان جان باخته است. با او روز 8 ایول هنگام سخنرانی‌اش در یک معرکه انتخاباتی در منطقه نارا تیر زدند. یک منبع آگاه از حزب حاکمی لیبرال دموکراتی که آبه نیز از رهبرانش بود به رسانه‌های ژاپن گفته است او از گردنش آسیب دید. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشت او هنگام افتادن به زمین دست بر سینه‌اش گذاشت و در همان حال لباسش پر از خون شدند. مسئولان بیمارستان گفتند آبه خون زیادی را از دست داد و پزشکان نتوانستند او را نجات بدهند. ماموران پلیس یک مرد 41 ساله را به گمان تیرپرانی به شینزو آبه دستگیر کردند. تلویزیون ژاپن از قبل گمانبر گفته است از فعالیت‌های آبه ناراضی بود. شینزو آبه 8 سال از سال 2012 تا 2020 سروزیر ژاپن بود. ژاپن از امن‌ترین کشورهای جهان است و در مسئله داشتن اسلحه قانون‌های سختی را جاری کرده است. رئیس جمهوری ازبکستان شفکت میرزیف در شرح اعتراض‌ها به بیکار کردن مقام مختار جمهوری قراقالپاکستان کشورش گفت این عمل‌ها سال‌ها باز از جانب نیروهای بدخواه خارجی آماده شدند، ولی از کدام گروه یا کشور خارجی نام نبرد. به گفته میرزیف، هدف سازماندهندگان اعتراض‌ها تجاوز به تمامیت ارضی ازبکستان و ایجاد نزاع بین ملت‌ها بود. او گفت به تفتیش حادثه‌های شهر نقوز قراقالپاکستان جامعه شهروندی جلب می‌شود. قبلا اتحاد اروپا، اف بین الملل، ایالات متحده آمریکا و شورای حقوق بشری سازمان ملل رسما از تاشکند خواستار تحقیق همه‌جانبه بی‌غرضانه و شفاف حادثه‌های قراقالپاکستان شدند. میرزیف گفت که تفتیشات به استفاده نیرو ضد تظاهرگران نیز بهای حقوقی می‌دهد. پیوندان محمد سلطان مولانا ظرف که با نام محمد سلطان مشهور است، روزنامه‌نگار و سرهنگ بازنشسته امنیت گفتند که او را 4 ایول از بازداشتگاه موقتی امور داخلی به بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی بردند، اما سببش معلوم نیست. کوشش ما برای گرفتن شرح مقامات تا این دم بی‌نتیجه بود. محمد سلطان که سالهای اخیر عملکرد مقامات قدرتی را در شبکه اجتماعی تنقید می کرد، روز 16 میون امسال در خانه‌اش در دوشنبه دستگیر شد. مقامات از آن زمان تا حالا سبب بازداشت و اتهام ضد او را نگفتند. یکی از نزدیکان محمد سلطان 8 ایول به رادیو آزادی گفت از روزی که به بازداشتگاه کمیته امنیت برده شد، خوراک و لباس هم بردن نمی توانند، اجازه ملاقات نمی دهند، نمی دانند چه حال دارد. محمد سلطان 25 سال در کمیته امنیت ملی تاجیکستان کار کرد. از آن پیش در سال 70 در روزنامه کمسمال تاجیکستان فعالیت داشت. سالهای اخیر در صفحه‌اش در فیسبوک نظر خود را در پیوند به کار مقامات از جمله نهادهای قدرتی تاجیکستان می نوشت و رهبران آنها را سخت تنقید می کرد. ضد عملیات نیروهای انتظامی در بدخشان بود که به اطلاع رسمی 16، ولی به اطلاع منابع غیر رسمی تا 40 کشته بر جای گذاشت. مدیر بخش قرغزی رادیو آزادی در شهر بیشکک ایزاده کسمالی و 7 ایول بار دوم همچون شاهد در شعبه پلیس ناحیه لنینی پایتخت قرغزستان بازپرسی شده است. او به سالها در رابطه با مطلبی درباره قرض خارجی قرغزستان پاسخ گفته است. ماموران پلیس با او پرسیدند که این مطلب با کدام هدف نشر شد. سپس کارمندان پلیس از مدیر بخش قرغزی رادیو آزادی در بیشکک خواستن امضا گذارد که جزئیات بازپرسی را آشکار نمی کند، ولی او رد کرده است. حقوق شناس رادیو اکمد الاگوشم که در بازپرسی حضور داشت گفته است طلب ماموران پلیس غیر قانونی است. کسمالیه و بار نخست 5 ایول در شعبه پلیس ناحیه لنین در رابطه به اظهارات سیاستمدار مخالف رفشان جنبکوف درباره قرض خارجی قرغزستان بازپرسی شده بود. مفتش گفته بود که این بازپرسی نه در دایره یگان پرونده جنایی، بلکه برای دریافت معلومات صورت می‌گیرد. دادگاه شهر دوشنبه یک افسر آینده تاجیک را به گناه سرپیچی و خدمت در صف نیروهای مسلح و قاچاق مواد مخدر به 18 سال زندان محکوم کرد. دادستانی کل تاجیکستان روز 7 ایول با نشر بیانیه رسمی گفت بختاور رحمان علی که سال 2017 اکادمی نظامی پنز روسیه را ختم کرده است، برخلاف عهده‌داری‌هایش بیشتر از 4 سال از خدمت در صف نیروهای مسلح سرپیچی کرده است. علاوه بر این، او ماه ینور سال 2022 با یک فرد با نام زبیدالله در افغانستان ارتباط گرفته 18 کیلو حشیش را به دوشنبه انتقال داده است. آمده است در بیانیه دادستانی. نظر محکوم شده و یا وکیل دفاعی او هنوز معلوم نیست. قادرجان عبیزی 17 ساله که بعدی حادثه های ماه ینور قزاقستان بر ضد او با گمان دزدی سلاح تفتیشات آغاز شده بود، به خود آسیب جسمانی رسانیده است. قادرجان عبیز 7 ایول از ناحیه سر و گردن به خود آسیب رسانده است و او را به بیمارستان در نزدیکی شهر المعطا بردند. عبیز از داخل ماشین یاری تجلی در صحبت به بخش قضاقی رادیو آزادی گفت در اعتراض به فرستاده شدن پروندهش به دادگاه خود را کارت زد. به گفته او دادستان ها پیشتر وعده داده بودند که اگر دلیلی پیدا نشود پرونده او را قطع خواهند کرد. آنها پرونده را به دادگاه فرستاده، مرا خبر نکردند، مرا دعوت نکردند و من چیزی را هم امضا نگذاشته بودم، با پرونده شناس نشدم، گفت نابالغ. بیش از 1000 کس در ناآرامی های ماه ینور قزاقستان گمانبر هستند. تا آخر ماه ایون 392 پرونده به دادگاه های آن کشور ارسال و 445 کس مجازات شده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
صدبر قربانова مادر 33 ساله پنج دختر خردسال که با جمع‌آوری ظرف‌های پلاستیکی استفاده شده مشغول است، از مبلغ‌هایش اندکی گوشت خریداری کرده، می‌خواهد در روز عید فرزندانش طعم غذای گوشتی را بچشند. در این روز وی از پروردگار خواهش پیدا کردن منزل است که تواند در آنجا دخترانش را به وایه برساند. مقامات می‌گویند که در چند سال اخیر سطح کمبیزاتی در کشور را از 50 تا به 27 درصد کاهش دادن، اما هزارها خانواده به مثل صدبر قربانова در تاجیکستان همچنان به سر می برند. در عرفه عید قربان من اسکندر فیروز به عیادت این خانواده رفته جزئیات آن را برایتان پیشنهاد می کنم. 7 ماه قبل شوهر صدبر قربانова ناگهان فوتید و از آن زمان وی همراه 5 دختر نابالغش تا حال طعم گوشت در غذا را نچشیدند. روزهای اخیر صدبرگ 33 ساله زیاد تلاش کرد که از جمع‌آوری ظرف‌های پلاستیکی استفاده شده و طلبندگی مبلغ جمع کند و برای دخترانش گوشت خریداری کند.
دکم دا گوشت خریدم که اوقات کنم دکم گوشت نمانند. پلم نرسونده که میوگی و یکم چیزی که بگیرم.
دختری بزرگ صدبر قربانова در صنف 7 میخواند و دختری خردیش همگی یک ساله میباشد. وی میگوید از فروش ظرف‌های پلاستیکی استفاده شده روز 20 یا 30 سومانی به دست میآورد. با این مبلغ برای دخترانش غذای را میخرد که توانش را داشته باشد.
میگن تا تاجیکی نخواد تا تاجیک میگن گدایی کنی. گفتم اکا جونا زورم اومده زندگی خیلی در گدکان گوش نمیمونه چکو کنم. هیچ کمره یاردم نمیکنه برای اموقت همی جوا میامشیم که همی روزم پلی با بیام بخورم.
صدبر قربانова در بینای ساختمانش ناتمام زندگی می کند که برای اجاره آن هر ماه 500 سومانی پرداخت می کند. در پاسخ به این سوال که مگر از شوهرش خانه به میراث نگرفته است، خانم قربانова گفت که بعد از مرگ شوهرش خویشاوندانش او را با بهانه آن که نمی توانند فرزندانش را بخورانند راندند. وی گفت در روز عید از پروردگار یک خواهش دارد که آن هم به من زیل مربوط است.
من خداوند فقط دمی شو ساعت یک میخیزم قطی خداگاو میزنم از او کشیدیم می آی بعد سری شما از او کشیدیم دار و دار شیدم. ایروز یمی شما خلیش دگه دینم ایمی دنیا خونک شیدگه می آی وگان باشد دست و دیل زمین هم باشد در دوری آقای قطعه می گودکم تا مردم از زندگی کنم.
صدبر قربانова با امید است که نفران دارا به مشکلش رسیدگی میکنند، زیرا از خویشاوندان و مقامات تا حال کمک نگرفته است. مقامات تاجیک میگویند که در چند سال اخیر سطح فقر در کشور را از بیش از 50% قبلی تا به 27% کاهش دادند. اما مشاهده می شود که خانواده های به مثل آیله صدبرگ قربان و در تاجیکستان هزارها نفرند و برای بهبود وضع خود آنها تنها به پروردگار امید دارند.
چشمه تو با چشمه آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنین علم شود.
طالبان در روبروی ناحیه دروازه تاجیکستان با ساختمان دیدبانگاه نو آغاز کردند. آنچه مقامات تاجیکستان را با گفته خودشان عصبانی کرده است، نوشته ام ارسلان بر پایه کوه در کنار دیدبانگاه است. ام ارسلان، همان مهدی ارسلان لقب محمد شریف و 27 ساله از ناحیه نورآباد است که مقامات تاجیکستان 8 سال باز به اتهام تروریسم می جویند، ولی طالبان در اداره مرزی افغانستان با او مقام دادند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. یک مقام مرزبانی در ولایت مختار کوهستان بدخشان با شرط ذکر نشدن نامش گفت این نوشته بر سر خود هیچ اهمیت ندارد، اما طالبان با چنین راه همیشه به آنها پیام ناآرامی می‌دهند. او افزود جنگجویان از تاجیکستان که تحت جستجو هستند نمایشکارانه در لب دریای پنج گشت و گذار میکنند. از این ساحل رودی پنج تا آن طرف ساحل در حدود ناحیه درواز 300-400 متر فاصله است. آنها هر روز با ماشین ها با دیدبانگاه نو ساخت می آیند. با بلنگویک و با لهجه تاجیکی صحبت میکنند. در صحبت های بین یک دیگر مقامات تاجیک را دشنا می دهند. نام مهدی ارسلان را نمایشکارانه با حرفهای کلان نوشتند که از طرف تاجیکستان آزاد خوانده شود. با این میخواهند ما را عصبانی کنند و اغوا انگیزند، گفت او. مقامات تاجیکستان میگویند با مهدی ارسلان بیش از 200 شهروند تاجیکستان در صف طالبان هستند. آنها را طالبانی تاجیک نامه برند. با گفته همصحبت ما در اداره مرزبانی بدخشان، مهدی ارسلان در اداره سرحدبانی زیر نظارت طالبان در 5 ناحیه درواز افغانستان مقام داشت، ولی حالا به ناحیه خواهان این کشور رفته است. خواهان در روبروی ناحیه شمسدین شاهین نقطه نظارت دشوار در سرحدی بین افغانستان و تاجیکستان جایگیر است. طالبان حضور جنگجویان تاجیک و مقام گرفتن آنها را در حکومتشان تصدیق یارد نمی کنند، اما با تأکید می گویند که هیچ خطری از خاک افغانستان و تاجیکستان تهدید نخواهد کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیوی آزادی گفت حکومت تاجیکستان نباید از نوشته در کوهپایه یا حرکت گروه های ناشناس نگرانی کند و بهتر است در این باره رسمی مراجعت کند.
که در کدام پاسگاه نام نوشته شده باشه، به نظر ما کدام کسی هست که در میان سوء استفاده میکنه یا تشویشایی را به بار میاره. از اولی آزم باید از حکومت تاجیکستان میخوام که با حکومت ما رسمی وارد گفتگو باشه، وارد تماس باشه.
تاجیکستان حکومت طالبان را در افغانستان اعتراف نمیکند و تا کنون به مانند کشورهای دیگری آسیای مرکزی با آنها همکاری نکرده است. کارشناسان به این نظرند که طالبان اویغورهای زیر پایگرد چین، ازبکهای عضو حرکت اسلامی ازبکستان و تاجیکان عضو سازمان ممنوع انصار الله را به خاطر فشار به این کشورها نگه می‌دارند. پس از آغاز همکاری چین با این گروه، طالبان جنگجویان اویغور را از شمال به جنوب بردند. فریدون حادی‌زاده، تحلیلگر تاجیک، میگوید ازبکستان، ترکمنستان و چین مسئله های اقتصادی را دیده ایستادند و اگر مناسبت زیچ میان این کشورها شود، شاید مسئله استرداد این افراد را به میان گذارند. او افزود
مسئله های اقتصادی را دیده ایستادند و اگر مناسبت زیچ بین این کشور رو شود، خب بعد از اون من فکر میکنم که آنها مسئله استرداد این تروریستان رو مثلا به میان میگذارند. آنها باز پس نمیگردانند آنها رو تا آن که بین تاجیکستان و افغانستان حالا آنها امارت میگویند اون مناسبت خوب شود.
تاجیکستان ماهی آگوست سال گذشته بعد سر کار آمدن طالبان اعلان کرد که حکومت این گروه را در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. مقامات تاجیکستان آشکارا از جبهه مقاومت ملی که رزمندگان در پنشهر و بغلان زیر طالبان می‌جنگند پشتیبانی می‌کند. رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت‌های سال گذشته گفته بود تاجیکان 47% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند و باید در حکومت نو جایگاهی شایسته داشته باشند. طالبان حکومتشان را همشمول یا فراگیر می‌دانند، ولی جابجا کردن جنگجویان تاجیک در مرز افغانستان و تاجیکستان ظاهرا اختلاف نظر میان کابل و دوشنبه را به زودی عادی کردنی نیست.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.
یک ساکن 60 ساله راشقلعه ولایت بدخشان از جانب ریاست کارهای داخلی در خاروغ با گمان پنهان داشتن تفنگ شکاری به پرسش دعوت شده، ولی همان روز از بنای مقامات جسدش را به نزدیکانش می سپارند. سبب مرگ او را نزدیکانش نمی دانند و مقامات انتظامی هم شرح نمی دهند و به زنگ های ما پاسخ ندادند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پیوندان عبدالرحیم گلوبوف 60 ساله ساکن دهی بدیز راشقلعه 8 ایول در صحبت کتبی به رادیو آزادی گفتند که جسد او را یک روز قبل 7 ایول به خاک سپاریدند. نزدیکان عبدالرحیم میگویند وقتی جسد را به آنها دادند به سوالهای ما برای چی فوتیده است هیچ پاسخی ندادند و تاکید کردند که به خبرنگاران گپ نزنند و آواز نکنند. او را روز 6 ایول همراه پسرش مطلب برای نگاه داشتن تفنگ شکاری به بازپرسی برده بودند. بعد فوت پدرش او را برای 2 روز اجازه دادند که در مراسم دفن اشتراک کند و باز به بازداشتگاه برگردد. میگویند نزدیکان عبدالرحیم آنها میگویند در وقت بازپرسی در چه شرایط عبدالرحیم جان داده است معلوم نیست و سلامت بود و هیچ شکایتی نداشت. ساکنان راشقلعه و خاروغ میگویند با وجود انجام یافتن عملیات مقامات هنوزم بازداشت و تعقیب ادامه دارد. در اوایل هفته روان در شهر خاروغ یک شاعر و نواربردار مستقل را برای همکاری با کمیسیه 44 سازمان عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را به 11 سال زندان محکوم کردند. پیوندان میسر صدان شایف مشهور به میسر کویسانی روز 5 ایول گفتند دادگاه او را به خیانت به دولت گناهکار دانست ولی شکایت نمیکند چون توانی مبارزه را ندارند. در مرافعه گفتند او گویا جلسه های کمیسیه 44 را به نوار گرفته در اینترنت پهن کرده است. گفتند با نظر داشت چند مسئله مهلت حبسش را کمتر کردند. او را روز 25 میلیون به پایتخت بردند. گفت یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی. هفته گذشته دادگاه شهر دوشنبه 2 عضو کمیسیه 44 خوجمری پیرنظرو و شفتالو بیگ دولتوف را به 18 سالیه زندان محکوم کرد. یک عضو جامعه شهروندی ولایت مختاری کویسان بدخشان روز 3 ایون از خاروق به رادیو آزادی گفت آنها به تشکیل گردی همایی بی اجازه گناهگار شدند. معلوم نیست در پروندهشان تنها این نکته ذکر شده است یا اتهام‌های دیگر نیز بوده است. کمیسیه 44 را در پی اعتراض‌های ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل کردند. 6 عضو آن شامل گروهی بودند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی تاجیکستان ترکیب یافته حادثه‌های ماه نوامبر سال گذشته را در خاروغ تحقیق می‌کرد. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعد از آن اوج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابیکوف یک ساکن راشقلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعد از آن برخاست 2 نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند.
هفته گذشته پارلمان تاجیکستان لایحه قانون درباره برابری و برهم دادن همه گونه شکل های تبعیض را قبول کرد که بر اساس آن هر نفری که مورد تبعیض قرار می گیرد حق دارد به دادگاه و نهادهای دیگر برای حفظ حقوق خودش شکایت کند. همچنین بر اساس این لایحه قانون چنین افراد می توانند برای ضرری که در نتیجه تبعیض رسانیده شده است جبران طلب کنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. زرینا اسم شرطی جوانزن 37 ساله است که 10 سال پیش به ویروس نورسایی مسئولیت بدن آلوده شد و میگوید این همه سالها مجبور است رنج و عذاب زیادی را تحمل کند. این ساکن شهری وحدت بر رادیو آزادی نقل کرد که بیماری را از شوهر معتادش گرفت که ظاهرا از روسیه گرفتاری ویروس شده بود. بعدی آنکه دو طفل در بطنش فوتید از شوهر جدا شد و به خانه والدین برگشت. میگوید بازگشت به خانه پدر با ویروس ویچ آسان نبود، اما بدتر از این روزهایی را دید که تصور نمیکرد. وی میگوید حیات برای او به یک امتحان تبدیل شده است که همه روزه باید تبعیض و تأخیر را در برابر خود تحمل کند. سازمان‌های اجتماعی میگویند اگر تبعیض گرفتاران ادامه کند، آنها را به پنهانکاری میبرد که عاقبت آن برای خود بیماران و جامعه خطرناک است. از جمله نظارت و ثبت و درمان بیماران و جلوگیری از گسترش ویروس را مشکل تر میکند. هفته گذشته پارلمان تاجیکستان لایحه قانون درباره برابری و برهم دادن همه گونه شکل های تبعیض را قبول کرد که بر اساس آن هر نفری که مورد تبعیض قرار میگیرد حق دارد به دادگاه و نهادهای دیگر شکایت کند. هرچند در حالتهای جداگانه در قانونگذاری کشور مجازات برای تبعیض کننده ها پیش بینی شده است، اما هنوز در طرح نوی قانون حجم ضرر و هم مهلت جزا برای این گروه آدمان معین نشده است. سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان که از این طرح آگاهی دارد در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
پارلمان تصدیق کرد اگر لازم بدانی همین مفهوم و همین ضرورت یعنی کار کردن، بعد معیارهای اجرای همینه دیده می شود در قلات و استفاده می شود، این حکومت معین می کند. نرخ و جریمه و دیگه شد بود در اساس اون کودسی چی با اون معین می کند و تصدیق می کند حکومت خودش.
برخی حامیان حقوق در تاجیکستان خبر قبول قانون مخصوص مبارزه با تبعیض را استقبال کردند. از جمله به گفته دلربا صمدوه رهبر دفتر سازمان آزادی های شهروندی، این یک قدم دیگر برای رعایت برابر حقوقی در کشور است.
مهم همین که وقتی که قانون قبول شد باید که در عمل تطبیق شود، یعنی تطبیقش باید سخت‌تر گیرند. اگر به غیر از همین قانون بود دیگه خیلی پلنوم سیدی اولی قبول می شود درباره پرونده ها، البته حساب همه سودیه ها یخل نظر کنند قانون به تجربه یخل شود. دویومش به غیر از تجربه همه مهمیتش همین می شود که اگر همه گروه های آسیب پذیره گیرند، مثلا شخصانی که مواد های مخدر استعمال میکنند، زن هایی که مثلا فروشی کتیف مشغول هستند، همه گروه های آسیب پذیری که ما اکثریت وقت چشم ما میپوشیم و اکثریت وقت آنها کشور ویران میشه، همون گروه های آسیب پذیر نظر بگیرسته اگر قانون تطبیق شود نسبتشان بعد قانون گفتم که قانون بهترین میشد.
اخیراً شیوان میلالی گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در گزارش نوی خود به تاجیکستان تفسیه داد نسبت قربانیان قاچاق انسان، اقلیت‌های جنسی، گرفتاران ویچ، نابرابری جنسی و معلولان چوره‌های فوری اندیشیده به آنها کمک کند تا با تبعیض روبرو نشوند. این گزارشگری خاص سازمان ملل متحد که آخر سال گذشته به تاجیکستان آمده بود و خلاصه‌اش را 8 ایون امسال نشر کرد، گفته است حالت هایی هست که افرادی مشغول به عملهای فحشا در تاجیکستان هنگام معاشرت با پلیس و کارمندان سوهای تیب با تبعیض روبرو می شوند. همچنین تبعیض و تمغه گذاری اجتماعی دسترسی به خدمت رسانی تیبی را برای قربانیان قاچاق انسان و اقلیت های جنسی محدود می کند. این در حالی است که اقلیت های جنسی در جامعه سنتی تاجیکستان از افراد آسیب پذیر به شمار می روند و از این رو از افشای هویت خود می هراسند و تنها به سازمان های حامی حقوق از روزگار خود می گویند. در گزارش های دیگر سازمان های حامی حقوق انسان از فشار بالای نمایندگان اقلیت های جنسی در تاجیکستان نیز انتقاد می شود. از جمله خبری از جانب ساختارهای انتظامی روی خط شدن ده ها اعضای جامعه اقلیت های جنسی مورد نگرانی فعالان شده بود. با ایده های آنها در تاجیکستان حقوق اقلیت های قومی به مثل لولی ها نیز نقض می شود. از جمله گفته می شود که کودکان لولی از تحصیل دور می مانند و حکومت اقدام جدی نمی اندیشد. کارشناسان بین المللی و محلی بر اینند که از میان بردن تبعیض علیه همه گونه افراد آسیب پذیر می تواند آنها را به زندگی معمولی بازگرداند و هم رعایت حقوق آنها را در کشورهای دموکراتی به نمایش گذارد. از سوی دیگر این کارشناسان نقش جامعه شهروندی و مقامات محلی را برای از بین بردن تبعیض و داغگذاری در جامعه تاجیکستان خیلی مهم ارزیابی میکنند. در طرح نوی قانون مخصوص مبارزه با تبعیض نیز جلب مقامات دولتی و محلی و اتحادیه‌های جمعیتی برای از بین بردن تبعیض تاکید شده است. آلازرینا قهرمان گزارش ما امیدوار است طرح نوی قانونی مذکور میتواند از حق او و هم تقدیرانش و افراد آسیب‌پذیر در جامعه حمایت کند و آنها توانند برابر با افراد دیگر کار و زندگی معمولی خویش را ادامه دهند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوار ها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اماده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه بزین
از طرف کی و کی ها نقدرش
کی ها، من اکنون گفته نمی توانم این که ها هند که ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دلی ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند، بیگانه اگر میشکند ای بینه است، از دوست بفرستید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردن، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتن یا خدمتگاری امنیت میگفتن و دیگر با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکنون میدانستگی میشناختگی، بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم را در یک حالت های علال خصوص همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما به مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاقصو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم اودیا که یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برادران
از طرف
مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنید که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنند از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پنترکستان از یک جانب، خب گیاپلیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه بر در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشتید؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش می موندم که دویم باره شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش می موندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افراد آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه ها می نوشتند دیگر
چی می نوشتند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرید، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرید آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت را استفاده میکنند، امر کن که استفاده نبرند در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپ ها رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم آخر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما
آسانی.
از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دن؟
به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما می توانیم شکایت کردن، ما می توانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیت نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود می خواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلمی را میگفتم، خودم در جامعه به هم رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تحقیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون و رحمت، بنویسید ثبت کنید به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است. ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امامعالی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت آیله رهبر دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند. یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافر اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما
یه عمر بی نصیبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، یه عمر بی نصیبیم. قصه نخور مسافه، اونجا هوا که بده.